1945 کارن رستمیان از بردسکن و 991-357 مهدی رضایی از دلیجان. خدمتون عرض کنم که اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم هدایا با برندگان مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برندگان هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف و کانال مصباح معرفت در پیام‌رسان سروش و سایت ارتش به نشانی www.aja.ir قرار داده میشه. سوال امروز رو عنایت بفرمایید.
آیات نور
قرآن ای نامه الهی قرآن بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود بطلب هر آنچه خواهی قرآن بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خدا. سلام به شما مخاطبان خوب رادیو معارف، امیدوارم که حالتون خوب باشه، نماز و روزه هاتون قبول، ما رو تو دعاهای خیرتون هم به یاد داشته باشید لطفاً. تو این لحظه میخوایم مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. تو برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه ای براتون مطرح میکنیم که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو بشنوید. لطفاً تا پایان برنامه آیات نور امروز با ما همراه باشید.
سوره مبارکه کهف آیه 103.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا.
بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین مردم در کارها چه کسانی هستند؟
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شاکرین که این توفیق و این فرصت رو به ما داد بار دیگر میهمان خودش بشیم و از فیوزات و معنویات این ماه مبارک رمضان استفاده کنیم و از نورانیت قرآن، برنامه‌های قرآنی استفاده کنیم. یکی از آیاتی که بسیار راهبردی است همین آیه 103 سوره مبارکه کهف که خداوند متعال می‌فرماید که به پیغمبر خطاب می‌کنه که ای پیغمبر میخوای من خسارتمندترین افراد رو بهت خبر بدم کیا زیانکارن؟ ما در روایتان داریم که از دنیا سوقون رب حفیها قومون و خسر آخرون. واقعا تجارتگاه دیگه. انسان اگر خوب با محوریت عقل عمل نکنه قطعا خسران میبینه و این خسران قابل جبران نیست. نکاتی که در این آیه شریف وجود داره، یکی این که پیغمبر هم مأمور هست به این که سود و زیان واقعی رو مردم بیان کنه، راهنمایی کنه مردم، اگر این راه رو برید به نفعتونه، این راه رو برید به ضررتون هست. نکته دوم این که از این آیه استفاده میشه اینه که شیوه پرسش و پاسخ از بهترین روش های آموزش و تربیته. ما اینو توی مراکز آموزشی و تربیتی باید سر لوحه قرار بدیم. نکته دیگر این که تمام اعمال انسان ضبط میشه، هیچی از بین نمیره. حتی ما از نظر علمی هم بیان رسیدن که همین حرفی که میزنیم، این صوت در این فضا هست، از بین نمیره و در آینده استفاده میشه این اصوات. ولذا حواسمون باید باشه که فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره. بهترین فرصت همین ماه مبارک رمضانه که یه خورده به خودمون برسیم. نکته پایانی این که هیچ وقت متکی به تخیلات خودمون نشیم، واقع گرا باشیم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، حقیقت گرا باشیم که بالاخره خداوند متعال با ما چگونه برخورد خواهد کرد، چه اعمالی رو با خودمون داریم میبریم. عزیزان، بهترین فرصت در این ماه مبارک رمضان اینه که برگردیم یه محاسبه بکنیم از خداوند متعال، در این شبهای نزول قرآن از خدا بخوایم که ما رو مورد عفو و مغفرت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
و اما پرسش امروز. بر اساس نکات حجت الاسلام جلیلی صفت، مهمترین پیام آیه 103 سوره مبارکه کهف کدام گزینه است؟ الف محاسبه گر باشیم، ب پرسش گر باشیم، جیم حقیقت بین و واقع گرا باشیم و تکیه بر خیال نکنیم.
گلبانگ یزدانیستیم، این صوت قرآنیستیم، آن شمع اخوانیستیم.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
آن شمع اخوانیستیم، رویای جاودانیستیم، این کیستیم، این چیستیم، هم هست و هم نیستیم. گلبانگ یزدانیستیم.
مسابقه پیامکی آیات نور،
اوراد آسمانیستیم، اوراد انسانیستیم، این فضل ربانیستیم، خورشید تابانیستیم، اوراد آسمانیستیم، اوراد انسانیستیم، این فضل ربانیستیم.
عزیزان، تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا نام و نام خانوادگیتون رو به همراه گزینه صحیح به سامانه پیامکی رادیو معارف به شماره 30552 ارسال کنید. البته لازمه کارکنان عزیز ارتش و خانواده هاشون گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی رو به سامانه پیامکی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شماره 308382 ارسال کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش هر روز به 10 نفر کارت هدیه 3 میلیون ریالی تقدیم میکنه. یه بار دیگه پرسشو بشنوید. بر اساس نکات حجت الاسلام جلیلی صفت، مهمترین پیام آیه 103 سوره مبارکه کهف کدام گزینه است؟ الف محاسبه گر باشیم، ب پرسش گر باشیم، جیم حقیقت بین و واقع گرا باشیم و تکیه بر خیال نکنیم.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخوان، راه و رسم زندگی از آن بدان.
مخاطبان خوب رادیو معارف، به یاری خدا اسامی برگزیدگان آیات نور امروز فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام و در کانال رادیو معارف در ایتا اطلاع رسانی میشه. تا فردا و یه مسابقه آیات نور دیگه، خدا نگهدار.
آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که مسابقه پیامکی آیات نور 14:50 امروز بازم اطلاع رسانیش برای شما تکرار میشه. با مستند پنجره در ادامه همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و دعوت میکنیم که بخش اول برنامه ها رو تا ساعت 14 همراهی بفرمایید.
کشورهای عربی رفتیم به واسطه اینکه اونجا ماموریت بودیم. حدود 3-4 سال لبنان بودیم و جنگ 33 روزه رو ما لبنان بودیم.
خب دوا و درمون و خیلی هزینه شد. شاید بگم من به اندازه 6 تا خونه هزینه میکردم.
فکر میکنم سال 83 یه چیزی حلوش 6-7000 دلار هزینه شد برای مثلا عمل جراحی.
اومدم تو ماشین نشستم یه نیم ساعتی با خودم و خدای خودم عتای دل گریه میکردم حقیقتش.
31 شهریور سال 59 بود که با حمله هوایی عراق به ایران جنگ تحمیلی آغاز شد. جوانای این سرزمین با هر راه و روشی که بود سعی کردن تا خودشون رو به میدون جنگ برسونن و از این آب و خاک دفاع کنن.
زمانی که جنگ شروع شد همیشه احساسم هم این بود که چطوری میتونم مثل یک جوانی که میخواد برای وطنش دفاع کنه چه کار میکنه. خیلی هم سریع ما وارد خدمت سربازی شدم. تو نیرو هوایی بودم تقریبا فکر کنم 6 ماه دوندگی کردم تا بتونم برم بسیج. چون ما منطقه آقاجاری بودیم، نزدیک خرمشهر بود و اجازه نمیدادن سربازای نیرو هوایی وارد بسیج بشن و برای حمله و دفاع. من منشی فرمانده سایت پایگاه پنجم شکاری بودم. آقای سرهنگ روستا هر کاری میکردم گفتم جناب سرهنگ تو رو خدا اجازه بده من برم، منم دوست دارم برم به جنگم. گفت جنگ همینجا هم هستش. اجازه رو گرفتیم و رفتیم بسیج آقاجاری سال 1361 در عملیات بیت المقدس فتح المبین و بعدم در عملیات برفج مقدماتی زخمی شدم و بعد 24 ساعت اسیر شدم.
یک ماه سخت رو در اردوگاه‌های عراق گذروند و در این مدت شاهد شهادت دوستان و همرزمانش بود.
اکبر کریمی هستم. نزدیک یک ماه تو یکی از سوله‌های پایگاه تموز عراق که حالت بیمارستان کرده بودن، بچه ها زخمی بودن. فکر کنم تو مدت یک ماهی که من بودم نزدیک 40 بچه ها رو دست خود من شهید شدن. تو اصلا رسیدگی عراقی ها نمی کرده. فقط تنها کسی که میتونست تو اون جمع را بره من بودم. چون من از نیمتنه به بالا زخمی شده بودم، پاهم سالم بود. کمک بچه ها میکردم. تقریبا بعد 40 روز از اونجا ما رو ترخیص کردن و بردن اردوگاه انبه که با بچه ها اونجا نزدیک 5 در اردوگاه انبر بودیم.
و سرانجام بعد از 14 اسارت و دوری از خانواده به وطن برگشت.
موقعی که آزاد شدم نزدیک 30 شده بود. تقریبا هر کی دختر خانم خوبی رو میشناخت میگفت برای اکبر بگیریم. ما بیش از 52 خواستگاری رفتیم. من ساعت 10 تازه میرفتم خونه عمه درس بدم به حمید انگلیسی. بعد گفتم کجا میخوای بری عمه جان؟ گفت نه یه جا امشب میرم مهمانی. ما هم که خبره، من یه دفعه نگاه کردم دیدم یه دسته گلم بچه های عمم گرفته. منم بعد ازش حقیقت فوتبال بازی کرده بودم. دیدم آقا بشلا زنگ زد به پدر خانومم، گفت که آقا اگه اجازه بدید ما خدمت برسیم. پدر خانومم گفت آقا مشوره ساعت نزدیک 12 خیره. گفت آره خیره، میخوام بیام برای اکبر خدمتتون. گفت تشریف بیارید. ما وقتی که رفتیم الحق و لسه از اونجایی که خداوند همه چی رو تقدیر میکنه ما از خانم خوشمون اومد و به لطف خدا دیگه یه زندگی رو شروع کردیم.
خانم مژگان فرهادی همون کسی بود که خدا مهرش رو به دل آقای کریمی انداخته بود.
روزی که از اسارت اومده بودن وقتی که دیدمشون گفتم وای چقدر زشته، شوهر کی میخواد بشه؟ خدا گفت صبر کن اینو همین تو کاسه خودت میذارم. بچه محل ما بودن آقای کریمی و برادرای من آشنا بودن، دوست بودن. تقریبا فکر میکنم سال 72 بود که ما عقد کردیم و 73 ازدواج کردیم.
14 از شروع زندگی عاشقانه خانم فرهادی و آقای کریمی میگذشت و به لطف خدا همه چیز داشتن، اما خونه زندگیشون یه چیزی کم داشت.
خدا به همه چی به ما داده بود، ولی وقتی که اولادی نباشه انگار اون خونه سوت و کوره. خب دوا و درمون و دکتر و بیمارستان‌های مختلف و خیلی هزینه شد. شاید بگم من به اندازه 6 خونه هزینه میگه کشورهای خارج همه جا.
ما دوا و درمون که کشورهای عربی رفتیم به واسطه اینکه اونجا ماموریت بودیم. حدود 3-4 لبنان بودیم و جنگ 33 روزه رو ما لبنان بودیم. فقط فکر میکنم سال 83 یه چیزی هولوش 6,000 دلار هزینه شد برای مثلا عمل جراحی و نشد دیگه. وقتی هم که دکتر رفتیم دکتر میگفت مشکلی ندارید ولی خدا نمیخواد شما بچه دار بشید.
خانم فرهادی به خواسته ای که از خدا داشت دل بسته بود و ایمان داشت که اجابت میشه.
تا اینکه یه شب یکی از دوستانمو که تو بسیس کار کرد گفت اکبر یه دختر بچه خیلی خوشگل اونجا هستش. من وقتی گفتم به اون مسئول بسیسی که یه برادر آزاده با هم اسارت بودیم اینو مقدماتش رو مهیا کنیم، شرایطش رو دارن اینا برای فرزند خوندگی. وقتی که با من صحبت کرد من رضایت دادم ولی با خانومم گوشی رو که صحبت کرد خانومم گفت نه من با خدای خودم عهد بستم که حتما باید به خودم بده.
دوست حاج آقا توی بسیسی بودن اون موقع، زنگ زد به حاج آقا گفتش که یه بچه توی سیستان بلوچستان هست، خیلی بچه خوبیه، حیفه بیاین این بچه رو بگیرید. و خیلی اصرار کرد به حاج آقا. من گفتم که نه، اگه قرار باشه که خدا بچه بده باید به خودم بده. من واقعا توانایی اینو نمیدیدم که بتونم یه بچه رو کسی دیگر رو سرپرستی کنم.
اونا بارها ناامید شده بودن و دوباره تلاش کرده بودن تا اینکه خانم فرهادی خسته و دل شکسته از همه جا برای آخرین بار حرف دلش رو با امام رضا علیه السلام زد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى.
رفتی مشهد و بعد رفتم تو حرم امام رضا گفتم من دیگه نمیام مشهد، چندین ساله که میام و از شما این خواسته رو دارم و اجابت نمی کنید. من با امام رضا قهر کردم نمیام دیگه مشهد.
درون دلمون با امام رضا تقریبا حرف می زدیم. آقا اشکال کار چیه؟ چه حکمتیه؟ منم به امام رضا میگفتم ارنی نفسک. همین مسائلم قطعا تو دل خانومم بود تا اینکه بعد از مدتهایی که ایشون گفت منو ببر آزمایشگاه رفتیم و منم رفتم چکاپ. دکتر آزمایشگاه گفت آی کریم جواب شما هفته دیگه ولی برای خانم نیم ساعت دیگه. من گفتم خانم من جلسه دارم. یکی از دوستان بزرگواری که رفت جواب آزمایش رو گفت مبارکه. گفتم چی مبارکه؟ گفت جواب مثبته. اومدم تو ماشین نشستم یه نیم ساعتی با خودم و خدای خودم از ته دل گریه میکردم حقیقتش. گفتم الهی شکر که بعد از این همه دعا و نذر و نیاز خداوند نعمت خودش به من نشون داد.
آقای کریمی با خودش فکر میکرد که در قبال این نعمت بزرگ الهی چه کاری میتونه انجام بده.
ابتدای کار وقتی که با خانم ما هم قسم شدیم که برای جبران لطف خداوند یه خدمتی بکنه، با 7 از آزادگان و جانبازان اومدیم طرح مسئله کردم. من گفتم من یه نظری دارم میخوام مرکزی را بسیسی بگیریم.
خود حاج آقا نظر کرد و خدا خواستیم که اگر به ما بچه ای بده سرپرستی چند تا بچه را قبول میکنیم. اصلا تو این فکر نبودیم که مثلا بریم مؤسسه بزنیم یا مثلا بچه های بی سرپرست رو خب تو این تعداد حمایتشون کنیم. خدا خودش راه و هموار کرد برای ما
و الحمدلله از اون زمان مردان مرد جنگ اون دوران هنوزم در کنار من هستن. آقای حسین قفاری، آقای سید ابوالفضل حسینزاده، آقای امیر زیوری، آقای جلیل هاشمی، آقای افشینپور، آقای فریدون کشاورز، آقای اصغرزاده و از همه مهمتر همسرم. از سال 1188 استارت تأسیس این مؤسسه خیریه ملائک خورده شد و تا الان که ما یه روز آرزو داشتن یه بچه رو می کردیم الان 40 تا دختر بچه داریم پدری می کنیم و خانومم هم مادری می کنه.
اولین خیریه ملائک سال 89 تأسیس شد و به فاصله 4 سال دومین خیریه هم افتتاح شد.
اولین مرکز، مرکزمون قیطریه که مؤسسه ملائک رو اونجا زدیم. یعنی بچه ها رو تحویل گرفتیم، اون مرکز رو تحویل گرفتیم از بهسیستی. سال 89 بود و سال 93 هم فکر میکنم که شعبه دوممونو افتتاح کردیم، شعبه دوم ملائک، شهرک گلستان، خیابون اتریش.
از اونجا که خانواده آقای کریمی صاحب فرزند دختر شده بودن و فکر میکردن که دخترها نیاز بیشتری به حمایت دارن، تصمیم گرفتن که دختران بد سرپرست و بی سرپرست و تحت پوشش قرار بدن.
شعبه که گرفتیم دختر بودن و به خاطر اینکه بچه خودمون دختر بود و دخترها لطیفترن، حساسترن، بیشتر احتیاج به پشتیبانی دارن، بیشتر احتیاج به کمک دارن تا پسرها. پسرها باز هر جوری باشه میتونن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون، ولی دخترها حساسترن، خیلی حساسترن. و به خاطر اینکه بچه خودمونم دختر بود، ترجیح دادیم که دخترها رو بگیریم، شعبه دخترها رو بگیریم.
من ریحان کریمیه، 15 سالمه. من وقتی که بچه بودم همیشه وارد یه فضایی می‌شدم که پر از بچه بود. راستش وقتی بچه بودم درک درستی از این فضا نداشتم، ولی وقتی یکم بزرگتر شدم متوجه نظر مامان و بابا شدم که چند تا بچه رو قرار بوده به سرپرستی بگیرن و اتفاقی خدا انداختهشون تو مسیری که مرکز رو سرپرستی بگیرن. و با اون بچه‌هام که مثل خواهرامن، هر تفریح بگین، هر جایی بگین، بعضی موقعا خب خواهرها با هم دیگه درد و دل میکنن، سعی میکنم تا اونجا که بتونم تا حد توانم کمکشون کنم، چیزی باشه که بتونم براشون انجام بدم انجام بدم.
آقای سید ابوالفضل حسینزاده، نایب رئیس مؤسسه خیریه ملائک، دوست و همرزم آقای کریمی، ایشون رو تنها نذاشتن و با تلاش و پشتکار این مؤسسه رو تأسیس کردن تا سرپناهی باشه برای دختران بد سرپرست و بی سرپرستی که بتونن توی این مؤسسه زندگی خوب و آرومی داشته باشن.
آشنایت من و آقای کریمی برمیگرده به سال 1361 که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه که اسیر شدیم در اردوگاه انبر با هم آشنا شدیم و تا کنون قریب 40 سال از این آشنایی میگذره. یک شب به آقای کریمی تماس گرفتم، بر حسب نظری کرده بودن ایشون مطرح کردم میخوان یک مؤسسه خیریه تشکیل بدن و تعدادی از دوستان در این زمینه کمک خواستن و همچنین از این جانب که بنده اون شب با آقای کریمی لفه گفتیم و جلسه که آقای کریمی روز بعد انجام دادم با دوستان قرار شد که مقدمات عقد مجوز مؤسسه بهزیستی استان تهران گرفته بشه که به لطف خداوند در سال 1388 این مجوز از بهزیستی صادر شد و مؤسسه خیریه ملائک واقع در قیطریه که قبلا به نام شهید معصومی بود به آقای کریمی واگذار شد، دارای 40 فرزند دختر بی سرپرست و بد سرپرست به صورت شبانه روزی نگهداری میشه. تا کنون حدود 37 خروجی از این مرکز داشتیم، 4 تا فرزندانمون ازدواج کردن و به لطف خدا پنجمین ازدواج انشالله کارهای مقدماتیش انجام شده، انشالله اگر خدا بشه پنجمین فرزند از ملائک ازدواج.
پیگاه تاجیک هستم. من به خاطر این اومدم ملائک که پدرم فوت کرد و هیچی نبود بالا سرم منو نگه داره و وضعیت مالیون اصلا خوب نبود. خیلی خوشحالم که توی ملائکم، چون میدونم به هدفا میرسم و میتونم یه کاری واسه خودم بشم، تو آینده یکی باشم که برای مردم مفیده. اینجا خیلی خوبیا برامون انجام میدن، این مادرمون بالا سرمون هستن، بعد احساس بیمادری نمی کنیم. آقای کریم دستشون درد نکنه، زحمت میکشن، خیلی خوبن که حمایتمون میکنن، مراقب ما هستن.
سلماز اشرفی هستم. مادرم بر اثر بیماری فوت کرد، بعد دیگه خانواده‌ام نتونستن منو هدایت کنن، پول مدرسه و لباس و همه چیزامو بدن، به خاطر همین وارد بهزیستی شدم. الان من تقریبا میشه گفت دارم وارد 4 سال میشه که تو ملائک هستم. من الان میتونم به سمت علایقی که دارم برم. من میخوام بعدن یک طراح لباس یا حالا یک نقاش حرفه‌ای بشم که تو دنیا معروفه و دارم چرم‌دوزی یاد میگیرم. 6 تا مربی داریم که خیلی خوبن، روانشناس داریم، مثل پدر مادر بالا سرمونن.
خانم نسرین علیزاده هم یکی از مربیان خوب این مؤسسه هستن که سعی میکنن به بچه‌ها مهارت‌های یاد بدن تا بتونن راه صحیح زندگیشون رو راحت‌تر پیدا کنن.
3 سال سابقه همکاری با مؤسسه ملائکو دارم. تو این مؤسسه فرزندانی نگهداری میشه که شرایط نگهداری در خانه و خانواده رو نداشتن. این فرزندان مثل بچه‌های خونه‌های معمولی مدرسه میرن، آموزش‌های لازم رو می‌بینن که شامل آشپزی، خیاطی، کامپیوتر، چرم‌دوزی و انواع مختلف مهارت‌هایی که استعدادشون رو دارن تا بتونن وقتی ترخیص میشن روی پای خودشون بیستن. اینجا غنیمت میشمارم این فرصت رو و از تمام خیرین محترم که به عناوین متفاوت رسیدگی میکنن به این فرزندان تا بچه ها بتونن مثل بچه های معمولی زندگی کنن و تا سنی برسن که بتونن روی پای خودشون بایستن.
مؤسسه ملائک یک مؤسسه نیست، یه خانواده بزرگه. توی این خانواده همه با هم مثل خواهرن، مثل اعضای یه خانواده، با هم مسافرت میرن، درس میخونن، کار میکنن و خانواده تشکیل میدن. خانم فرهادی مثل یه مادر مراقب احوال تک تک بچه هاست و از هیچ تلاشی دریغ نمیکنه.
هزینه های مرکز که کمک های مردمیه، ما هیچ کمکی از هیچ مرکزی نداریم و حتی ما اجاره هم میدیم به بهزیستی. بچه هامونو از طریق خود بهزیستی میگیریم، یعنی خود بهزیستی اعلام میکنه که توی قرنطینه بچه هست و بر اساس ظرفیت مراکز بچه ها پخش میشن توی مراکز. معمولا بچه هامون توی مؤسسه ما دانشگاه میرن، سر کار میرن، بعدن ازدواج میکنن. ما الان 3 تا بچه هامون ازدواج کردن، یکی از بچه هامون بچه دار شده، پسر خدا بهش داده. تا اونجایی که بتونیم سعی میکنیم بچه ها رو نگه داریم، از مؤسسه بیرون نرن تا زمانی که انشالله یه مثلا بختی براشون باز بشه برن سر خونه زندگیشون. معمولا دوست داریم بچه ها رو نگه داریم، ولی بسته به ظرفیت دیگه، تا اونجایی که بتونیم کمک میکنیم.
خداوند فرزند آقای کریمی رو واسطه خیر قرار داد تا دختران بسیاری بی سرپناه نمونن و اگه قصه جور دیگه ای رقم میخورد الان مؤسسه ملائک هم وجود نداشت.
من همیشه به خودم میگم اکبر، خدا به تو فضل کرده، به تو یه لطفی کرده که تو دیرین میری مرکزی که 40 تا دختر در انتظار تو، اصلا تو رو به عنوان یک پدر قبول کرده. این حس قشنگه، از خودم نیست، این از لطف و کرم خداونده.
کمک کن تا که آدم ها با قلبا مهربون باشن، تو فصل سرد تنهایی واسه همسایه‌بون باشن. کمک کن تا کبوترها بسازن آشیون از عشق، برای هم صدا بودن بخونن یک نفس از عشق.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
توی ماه مبارک رمضان ممکنه خیلی یا اصلا دید و بازدیدا رو بذارم بعد افطار.
ماه رمضان صبح که از خواب پا میشم خیلی سنگینم از بس که میخورم.
بین اون خوراکی هایی که میخورند و اون افطاری که خوردند و بعد میخوان بیان شب شده آخر شب آداب خوابشون.
خوابیدن بعد افطار به سیستم گوارشیم ضربه نمیزنه؟
قانون اول، عملکرد صحیح سیستم گوارش در ماه رمضان ضامن سلامتی.
سلامت کده.
رمضان، رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر عزیزان شنونده. یک دل پر از آرامش، یک ذهن پر از احساس خوشبختی و یک حال خوب و درجه یک رو برای همه شما شنونده های نازنین و خانواده های محترم ایران زمین آرزو میکنیم. امروز هم توفیق پیدا کردیم با یکی دیگه از برنامه های سلامت کرده به مدت تقریبا 25 دقیقه مهمان شما باشیم. از اینکه پذیرای ما هستید سپاسگزاریم.
اللهم لك صلاة، لك صلاة.